کلینیکا مصرف های ارائه میدیم.
خیلی عالی آقای کسایی، هم فقط این صدای ما رو به گوش مسئولی در شهرداری برسونید، یه خورده باید بیشتر اعلام بکنید، مصاحبه صدا میکنم، مصاحبه خلاصه جنبه تبلیغی باید داشته باشه و اطلاع رسانی حالا بیشتر تا تبلیغ.
ما توانمونو میکنیم که همکاری رو با مجموعه درمانی داشته باشیم.
ممنونم آقای کسایی، هم مدیر پسمان های پزشکی سازمان پسمان شرطه تهران همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
همینطور شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، ارسال پیامکتون نشون دهنده این هست که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته و به حال هم نوماند رو میتونید مراجعه بکنید، هم میتونید با 137 تماس بگیرید، تکلیف تحویل این پسماندهای غیر عادی و ویژه براتون مشخص بشه. سپاس از شما، خدا نگهدارتون.
رنگ مشکات رنگ زندگی تو عوض کن. رنگ مشکات با تولید رنگ‌های صنعتی، ساختمانی، ترافیکی، انتخابو برای شما راحت‌تر کرده. شماره تماس 071-900-1415. رنگ مشکات رنگ زندگی.
یخچالمون امروز خراب شد. همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و بانسه.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صد و دو ثانیه با غزه.
پویش هر مدرسه یک خانواده در راستای حمایت از خانواده‌های جنگ زده و مظلوم لبنان و فلسطین توسط دانش آموزان قزوین آغاز به کار کرد.
چگونه شب سر بر بالین بگذارم و به خواب روم در حالی که شما وحشت زده در گوشه ای از خانه های آواره ای نشستید.
غزه رو می دیدم که اسرائیل دارن همه جا رو خراب میکنن، دیدم که اونا هیچی ندارن، بعد بعضی از بچه از گوشه دارن میمیرن. گفتم من هم میخوام یه کمک بهشون کنم.
من میخوام بهشون یه سکه هدیه بدم، یه انگشتر میخوام به بچه های غزه.
دوست داشتم کنار اونا باشم اما نمیشد، به خاطر همینم تصمیم گرفتم کمک نقدی کنم و میخوام بگم که مردم غزه ما همیشه قلبمون پیشون.
سخنرانی بازیگر یهودی در حمایت از غزه.
ریسی کابل سوبر لوس انتورنو لو کی تی استا پاسندو نل موندو غزه غزه غزه.
نورمن بریکسی بازیگر مشهور یهودی در تئاتر و تلویزیون آمریکای لاتین پس از دریافت جایزه یک عمر افتخار در جشنواره ای یک سخنرانی پرشور در حمایت از غزه انجام داد. مسئولان عرب چه می‌خواهند؟ نماینده جنبش حماس در ایران گفت الان نباید سوال این باشد که ایران برای فلسطین چه کرده است. ایران از جان برای فلسطین مایه گذاشت. باید بپرسید کجایند آنهایی که در منطقه ادعای حمایت از فلسطین را دارند؟ و خودکشی تنها راه نجات نظامیان صهیونیست از کابوس جنگ.
غزه تنها نیست.
دوست عزیز شنونده، درود بر شما. امیدوارم که تا این لحظه حاصل تلاش شما رضایت بخش بوده باشه و دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر از رادیو سلامت همراهی بفرمایید برنامه گلیا پوچ رو.
یه فرصت دیگه به هم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنم اما بعد باختم.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گلیا پوچ خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. یک شنبه ها و سه شنبه ها به مدت 40 دقیقه. موضوع برنامه امروز ما قول مردونه. در این برنامه میزبان جناب دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی هستیم، روانشناس و درمانگر حوزه تیاد. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. آیدیت فراهانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو سلامت عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت
شما. متشکرم از شما.
سلامت باشید.
و دوستانی که به صورت برخط میخوان با ما همراه باشن از طریق سایت شبکه رادیو سلامت به آدرس www.radiosalamat.ir به صورت همزمان میتونن شنونده این برنامه باشن. دعوت میکنم بخش اول روایت برنامه رو بشنوید.
گل یا پوچ، روایتگری های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید، چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان می خواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
در برنامه امروز گل یا پوچ، موضوع برنامه من قول مردونه هست، روایت مهران که یک هنرمند نقاشی که تجربه مصرف مواد داشته. بخش اول روایت رو میشنم.
گام اول، خط آخر. توجه،
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
چی شد که مهران نقاشی که تو خیلی از کشورها کار کرده، زندگی کرده، یه دفعه اصلا میفته به دام اعتیاد؟
منم شغل نقاشی بود و حالا هم شغل کار میکردم و درآمدم این بود. ما که خدمت سربازی اومدیم مد شده بود، گذرانی میرفتیم میرفتیم، کشور ترکیه آزاد بود، یه مسئولیت داشتیم تو کشور، خارج کشور رفتن دورانی سخت بود. خب در یه مدتی که بگذره پول تمام میشه دیگه، ما هم برای شروع کردن به کار کردن و شغل نقاشی بود. من فوتبال بازی میکردم، حالا به شکل حرفی. بعضی موقع میدیم سیم بارتر که بره از بدن درد میگه. من این چیزه بچه ها بودن زانزر داشتن، مخصوص بازی کنن میرفتن چهات دود میگرفتن، اون زانو دردشون حد دقیقا دو سه ساعت که بازی خوب میشد. توی آقا ما هم رفتیم حقیقتا استفاده کردیم، خیلی خوب بود، جواب هم داد، گل هم زدیم. دیگه طوری شد که این دفعه کونوردی میخواستیم بریم روی تجربه اون این کاری کردیم. من افتادیم دیگه،
افتادیم توی بیماری اعتیاد.
بله.
اعتیاد آسیبی است که فکر می‌کنیم برای دیگران است، اما با یک بار امتحان نابودی تدریجی آغاز می‌شود.
چه عهدی با خدای خودت بستی که گفتی من دروغ نمیگم و پای عهدم وای میستم؟
خب من تو دوران مصرف اصفهان بودم، مثلا یه روز بود سرای سیمین یه محلیه، من صندوق صدقات من رد شدم بقیلش نوشته بود هر کسی از طول هشم گوه هرگی 1000 تومن من کلن نگفت چقدر کمک کنی در برابرش صد برابرش خدا که بهت کمک میکنه.
بله.
عصبانی بود، 1000 تومن جیبم بود،
کلنم 1000 تومن
داشتم. گفتم چی؟ با خودم، با خدا صحبت کرد، گفتم خداوندم من رضایی دارم، میدادم بیشتر و صداقات ثابت بکنم، تو نمیدیم که کمکی نخواهی کرد. هزاری انداختم خلاصه اومدم مثل یه نفت باور کن از اون تارا که گذاشته از این هزاری هم فهموش کردم.
راه ها باز است، آفتاب هم زمین را گرم می کند، روزهایی می آیند که پر از روزنه های امیدند. پس گذشته را رها کن، حسرت و اندوه دیروز را همانجا در گذشته هایت بگذار. دوباره برخیز، دوباره برخیز، برخیز و از نو شروع کن.
شنونده برنامه گلیاپوچ هستید از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما قول مردونه هست. میزبان جناب آقای دکتر شهاب الدین شهرابی فراهانی هستیم، روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد. خواهشم هست که در این برنامه با توجه به اینکه رویکردش پیشگیری از اعتیاد و موضوعاتی از این دست هست، یک ارتباط دو طرفه با این برنامه داشته باشید، تنها شنونده صرف نباشید. آنچه که کمک میکنه به اینکه این برنامه کارای خودش رو داشته باشه اینه که زنجیره‌های مختلف پیشگیری از اعتیاد که هموطنان عزیزمون هست به هم ملحق بشن و در زمینه پیشگیری از اعتیاد قدم بردارن. یکی از راه‌هاش اینه که شما مشارکت کنید، نظرهاتون رو بگید و نظر کارشناسی بگیرید و در این فیما بین آنچه که بالا میره در واقع آگاهی ماست که میتونه بسیار کمک کننده باشه. آقای دکتر فراهانی، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم، خواهش می‌کنم در مورد آنچه که مورد توجه شما بود نظرتون رو بفرمایید.
درسته. خب خیلی وقتا گاهن این صحبتی که ایشون کردن رو از خیلی از بیمارا ما میشنویم که خب یه فعالیت رو شروع کردن، کاری رو شروع کردن.
بله.
بعد برای ادامه اون فعالیت به ناچار یا به دعوت دوستانشون، همکارانشون رفتن به سمت اعتیاد. این موردیه که خیلی وقتا میشنویم، حالا چه در مورد ورزش، چه در عرصه هنر، چه حالا مسائل دیگه که ایشون مطرح میکنه، اینو میشنویم. یه بخشی از این مشکلاتی که حالا میتونه اینو به وجود بیاره همون مهارت‌های آموزش دیده نشده است.
بله.
که من جلسات قبلم تاکید کردم بهش. خب این فرد میگه که من میرفتم مسابقه فوتبال، بعد انرژیم کم میشد یا مثلا میخواستم گل بزنم، میدیدم که بقیه میتونن بدوئن، تلاش بکنن، گل میزدن، دیدم چیکار میکنن، مواد مصرف میکنن، منم رفتم به اون سمت.
بله.
خب این اگر یه فردی آموزش دیده باشه و عزت نفسش رشد پیدا کرده باشه، ما میتونیم اینو به جای اینکه به سمت اعتیاد بره بگیم که خب روی باورهای فردیت کار بکن، روی توانایی فردیت کار بکن، تلاشتو بیشتر بکن. مثل خب خیلی کسایی دیگه که یه سری افراد عادی که این کارو میکنن، تلاشاشون رو بیشتر میکنن، تمرین و ممارست میکنن، به اون سطحی که میخوان میرسن. ولی خب بعضی وقتا ما گاهن میبینیم که یکی از شاخه‌های بیماری اعتیاد متأسفانه اینه، فرد معتاد میخواد که به اون چیزی که علاقه داره زودتر از موعد برسه. یعنی اون صبوری رو، اون انعطاف و وقت گذاشتن رو مثل یک فرد عادی نمیتونه عرصش رو طی بکنه، میخواد خیلی سریع و فوری به این مطلب برسه. یکی از دلایلش همینه. حالا از نظر من دیگه حالا طبقه بندی کردم در مورد صحبت بکنم.
خواهش میکنم. یه موقعی هست های دکتر، در واقع تو اون جمعی که قرار میگیری،
درسته،
اصلا فضا یه چیز دیگه است. یعنی یه موقع بحث رقابتی هست، یعنی من میخوام بدنم خالی نکنه، کم نیارم، یه فرایندی یه دفعه میبینم این مثلا میتونه به من کمک بکنه و خب بعد از همینجا بیراهه شروع میشه. اما تو این فضاهای ورزش حالا یا فضایی که حالا کارهای اجتماعی انجام میشه،
درست،
یه موقع میبینیم مثلا فضای اصلا فضای مصرف تعریف نمیشه. یعنی یه جورایی من دارم معاشرتی میکنم با یه سری از افراد، خب اینا وسط اون بین دو نیمه میرن به قول خودشون خودسازی میکنن. و اونجا که این فضای قرار میگیره، خب من دارم در یک تیمی فعالیت میکنم، اگه نرم به قول معروف جدا از اون تیمم، اگه برم یه دفعه یه فضای دیگه شکل میگیره. شاید برای یه فردی که حالا سالهایی از سنش گذشته باشه بتونه با این مسئله در واقع کنار بیاد که نه، من وارد این فضا نمیشم، مثلا این تیمو ترک میکنم. اما در سنین پایین تر یه خورده شاید این جنسش از جنس رفاقت بیشتری باشه، پاکار نبودن باشه، نمیدونم اینجور چیزا. نظرتون چیه؟
درست. حالا طبیعتا به اصطلاح روانشناسی خلق جاریه. یعنی وقتی که یک مطلبی در گروه شکل میگیره، در اجتماع شکل میگیره، در اون اجتماعی که ما هستیم و سرایت پیدا میکنه، حالا مثل اعتیاد سرایت پیدا میکنه، افرادم تأثیر میگیرن از این وضعیت. یا تو گروه های همسال ببخشید، اون چیزی که امروز میبینیم متأسفانه تو جامعه هم همینه. خب اعتیاد سنش مقداری کمتر شده. چرا؟ چون مصرف مواد مخدر مدلش عوض شده و تو گروه های همسال خیلی راحت به همین شکلی که شما میگی تبلیغ داره میشه و حالا بیشتر شده مصرف اعتیاد. چرا؟ مثلا ما 4 تا دوستیم توی پارک نشستیم مصرف میکنیم با هم دیگه، اگر من نرم مصرف بکنم منو مسخره میکنن، میگن بچه ننه است، چه میدونم،
یا هر پاکار نیستش. آره پاکار نیست.
تو از گروه، از تیم حذف میشه، کنار گذاشته میشه. از طرف دیگه خب خیلی وقتا بچه‌هایی که توی زمینه اعتیاد آسیب میبینن افرادی هستن که تایید طلبن. این نکته ای که ما حداقل درمانگرا باید بهش نگاه ویژه داشته باشیم، افرادی که اعتیاد دارن تایید طلبن، دوست دارن که تایید بشن و مصرف نکردن تو گروهی که هستن، یعنی تایید نشدن، از گروه ترد شدن. خب به هر شکلی که هست وارد اون گروه میشه، وارد این کار میشه. ما تو فرآیند درمان به خانواده خیلی وقتا رو توصیه میکنیم فرد رو، بیمار رو، شما توی گروه خانواده پذیرشش رو داشته باشید، پذیرشش رو بیشتر کنید و اینکه تاییدهای متفاوت داشته باشید. روی کارهایی که میکنه به جای که من طردش بکنم و حالا ناراحتش بکنم و مداوم نصیحت بکنم، اینو بیام تایید بکنم این کار درست بود، این کارت خوب بود، این رفتار درسته.
بله.
این میتونه خیلی وقتا مثبتایی که از ما میگیرن افراد و از خانواده امتیازات مثبتی که میگیرن، دیگه اون فرد سیراب میشه به عنوان تایید اجتماعی توی خیابون و توی پارک و توی یه تیم بازی نیست.
قرار نمیگیره.
بله قرار نمیگیره. ما متاسفانه دقیقا از همین بحث تایید طلبی اجتماعی یا بحث تایید طلبی های گروه همسالان خیلی آسیب تو زمین اعتیاد میبینیم. حالا امیدوارم که یه مقداری خانواده های توجه ویژه‌ای به این بکنن.
در موردش صحبت میکنیم به صورت مفصل. خیلی متشکرم آقای دکتر فراخانی. شما دوستان عزیز برنامه گلیا پوچ رو میشنوید، برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه. اگر پرسشی دارید یا نظری دارید میتونید مطرح بکنید، انشالله در این برنامه پاسخگوی سوالات شما دکتر فراهانی خواهند بود. یکی از موضوعاتی که شاید در حوزه اجتماعی و در ارتباطهای ما ممکنه شکل بگیره و در دروازه ورود به اعتیاد رو به سوی ما باز بکنه سیگار است.
شما چند
سالتونه؟
23
اردیبهشت
14
سالم.
من
12.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من
15
سالم.
منم 16
سالم.
و
شما؟
من 17
سالم.
منهای 18.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ای رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی تا اونجایی هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمی‌داد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشید تو خیابون دنبالش میگردم، دنبالش میکردم تا ته سیگارشو بندازه برمی‌داشتم سیگارشو میکشید. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه‌هایی به سوی اعتیاد.
خیلی متشکرم از شما همراهان صمیمی برنامه که با برنامه گلیا پوچ همراه هستید. دوستان عزیز با ما در ارتباط هستند. 0935216 پیامی که شما رو دریافت کردیم، 0912199. خیلی ممنونم از اینکه دعای خیرتون پشت سر عوامل برنامه ساز این برنامه هست. بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که بتونیم مشایسته باشیم که خدمات ارزنده‌ای رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. آقای دکتر فراخانی، سیگار از اون جمله مواردی هست که حالا شاید با مثال قبلی ما یه مقداری عجین باشه، این که در اون فضایی قرار میگیره که حالا در سنین پایین تر هست و شاید اون قبحی که در مورد مواد اعتیادآور هست رو چندان نداره، یعنی در سطح جامعه شاید بگیم پذیرفته شده تر هست برای برخی از خانواده ها البته، و باعث میشه که دروازه های ورود آغاز بشه. شما چقدر این دروازه ورود رو جدی میدونید؟
حالا متاسفانه جز سیگار یه سری مواد دیگه هم هستن که مقدار قبحشون شکسته شده متاسفانه.
گلم از جمله همین موارد.
بله دقیقاً، گلم همینطور خیلی عادی و خیلی طبیعی دیگه متاسفانه داره استفاده میشه. خب ببینید، من خیلی وقتا وقتی میخوام در مورد اعتیاد و سیر اعتیاد یک فرد توضیح بدم برای افرادی، برای بیمارا یا خانواده ها، همین شروع مصرف از سیگار همیشه توضیح میدم. میگم هیچ فردی، هیچ معتادی به یک باره و به یک شبه اعتیاد پیدا نمیکنه. هیچ فردی که شیشه ای شده یا هروئینی شده یا اینکه تزریق داره میکنه امروز، یک شبه به یک باره اتفاق نیفتاده. قطعا از اون سن نوجوانی که با حالا اون هیجانات نوجوانانش و اون دوست داشتن به تجربه کردنش اومده سیگار رو یواشکی کشیده، بعد حالا تونسته بخره، تهیه کنه، مصرف بکنه، استارت اعتیاد از اونجا خورده شده. خیلی وقتا خانواده به قول شما این رو این مقداری سبک تلقی کردن، برخورد جدی نکردن یا یک برخورد اشتباهی داشتن. متاسفانه این اتفاق دامنگیر شده، یعنی شروع اعتیاد رو عمدتا از مصرف سیگار میدونیم. فرد وقتی اینو شروع میکنه مصرف کردن، عادی میشه براش، تو خانواده عادی میشه، تو جامعه عادی میشه، خب دیگه اتفاقات بعدی هم پی این رخ میده دیگه، مصرف الکل و حالا قرص و به سمت مواد رفتن. ولی خب اگر ما یک آگاهی نسبی درستی داشته باشیم، چه افرادی که حالا به عنوان معلم تو مدارس هستن، چه خانواده هایی که حالا با بچه‌ها سر کله میزنن، بهتره که یک آگاهی نسبی داشته باشن. این فردی متوجه شد که یکی از اعضای خانوادهش، بچه‌اش، حالا دخترش، پسرش سیگار داره مصرف میکنه یا سیگار تهیه کرده یا دوستش سیگار مصرف میکنه، به جای اینکه یک برخورد ضربتی محکم داشته باشه، باهاش صحبت بکنه یا از یک روانشناس بتونه کمک بگیره، خیلی بهتره تا اینکه ما بخوایم به یک بار یک برخورد محکم انجام بدیم یا مثلا بخوایم خیلی قاطعانه تنبیه بکنیم، که این از لایه بیرونی بیاد بره درونی بشه و مخفیانه اتفاق بیفته بره به سمت کارهای دیگه. من خیلی وقتا تاکید میکنم، میگم با بچه‌ها ما تو خونه رفیق باشیم که بیان با ما صحبت بکنن، بگن اگر خدای نکرده یه روزی از سیگار به گل و چیز دیگه کشته شد، بیان بگن، میگن ما این کارو کردیم، از ما کمک بخوام، به جای اینکه ما در کمک رو ببندیم. ولی در کل اگر خانواده ای، اگر نوجوانی، جوانی این رو سهل بگیره و سیگار رو مصرف بکنه، با بهانه های مختلف مصرف بکنه، حالا دندون هم درد میکنه یا تفریحیه یا تو هوا، این هوا حالا دلچسب یا غیره، با بهانه های مختلف بره به این سمت، قطعا خب درگیر دود و درگیر مطالب خواهد
شد. شنوندی عزیزمون پیامک دادن 0912850، خیلی ممنونم، سوال قشنگی پرسیدن، نوشتن که خیلی ممنون از برنامه عالیتون، حالا که سن اعتیاد دارید اشاره میکنید که پایین تر اومده، والدین باید چی کار کنن که پیشگیری بشه از اعتیاد و بچه ها گرفتار نشن؟ درست. این سوال خیلی مهمیه، چون وقتی وارد میشه دیگه حالا اصلا سخت میشه، ماجرا یه چیز دیگه میشه. یعنی من شاید خیلی بلد نباشم با یه بچه‌ای که داره سیگار میکشه چجونه تعامل کنم، که اشاره کردید باید برم سمت مشاور و کمک بگیرم، شاید خیلی موضوعاتی هست که باید دقت بهش بکنم، اما این لایه‌های قبلی خیلی کار میشه کرد که بچه‌ها درگیرش نشن. اونجا رو میشه یکی دو تا نکته برامون بگید؟
حتما چشم. بنده خیلی وقتا خب جایی که میرم برای جلسات سخنرانی میکنم، خیلی وقتا به خانواده‌ها اینو میگم، با توجه به تخصص خود بنده که تو زمینه روانشناسی تربیتی، خیلی وقتا اینو میگم، بیماری اعتیاد و وقتی من میخوام بررسی بکنم، نگاه میکنم، میبینم که عمدتاً از بستر خانواده شکل گرفته و از یک تربیت و برخورد اشتباه نشأت گرفته. همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمان، ولی تو زمینه پیشگیری ما واقعاً ضعیف کار میکنیم. حالا خیلی خوبه برنامه مثل گلیا پوش تولید میشه، جز معدود صداهایی هستش که در زمینه اعتیاد تو رسانه ملی داره کار میکنه، ولی خب چه میزان ما در مورد پیشگیری داریم کار میکنیم؟ خیلی کم، خیلی ضعیف. توقع اینه که مثلا در آموزش پرورش برای خانواده ها حتما این آموزش ها برگزار بشه، ولی کاری که خانواده ها میتونن انجام بدن تا قبل از سن بلوغ بچه ها که خب میشه راحتر مدیریت کرد خیلی از آسیب ها رو، اینه که خب من بیام یه سری مسائل تربیتی رو آموزش ببینم، بخونم، الگوهای تربیتی رو برم در موردش، کتابایی هستش، کتابای قابلی ما تو این زمینه داریم، بریم مطالعه بکنیم در مورد اینکه خب یه جوون باید عزت نفسش به چه شکل باشه، ما چطور میتونیم یک جوون رو مهارت نگفتن بهش آموزش بدیم، چطور میتونیم باش مسئولیت پذیرانه رفتار بکنیم، چطور میتونیم بهش اعتماد بکنیم. این روش ها رو اگر یاد بگیریم، اعتماد کردن، مسئولیت سپردن، روش نگفتن و عزت نفس در حالا نوجوان و جوانان، اگه بتونیم یاد بگیریم و این مهارت ها رو بهشون آموزش بدیم و پیاده سازی بتونیم بکنیم، قطعا میتونیم تو زمینه اعتیاد پیشگیری خوبی بکنیم. ولی وقتی نه، خب روش ما روش سرکوبگران است اصطلاحا. ما دوستان که بچه ما هی به ما بله چش بگه، خب این بچه عادت میکنه وقتی تو خیابون، تو پارک، تو مدرسه، وقتی بهش میگم بیا اینو مصرف بکن، میگه بله چش، این کارو میکنه. یا اینکه مثلا وقتی ما سهل‌انگارانه تربیت میکنیم، بچه ما رهاست، هر ساعت دوست داره میره میاد، هر کاری دلش میخواد میکنه، ما باید آماده این باشیم که خیلی از آسیب‌های اجتماعی که یکیش حالا اعتیاد این رخ بده. من بازم تاکید میکنم خانواده ها تو بحث الگوهای تربیتی و آموزش‌هایی که نیاز دارن ببینن، حتما تلاش بکنن، مطالعه بکنن،
میتونه مؤثر باشه،
قطعا مؤثره، آموزش ببینن، کمک بگیرن از که همکار روانشناس ما که حالا زمینه کارشون همین هست، این میتونه خیلی راحت پیشگیری بکنه. خیلی ممنون. چیز سختی نیست، درمان خب خیلی سخت تره، مشکل تره، ولی خب پیشگیری واقعا راحت تره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فراهانی. وقتی صحبت از پیشگیری از اعتیاد میشه، حالا مثلا مصرف سیگار، اون صحبت های دکتر فراهانی که دقت بکنیم، صحبت از رفتار جرأتمندانه میزنن، صحبت از نگفتن، صحبت از مسئولیت پذیری، میبینیم که شاید اصلا لازم نیست به موضوع سیگار بپردازیم. خیلی وقتا وقتی فکر میکنیم پیشگیری از اعتیاد میخوایم بگیم، باید در مورد خود مواد صحبت کنیم، در مورد اینکه مثلا سیگار چه مضراتی داره، اینا رده های سنی مختلفی داره که آقای دکتر اشاره کردن، نیاز به